بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استدلال دومی یا سومی میرزای قمی بود که لاقوین لابد مراجعه کردن صفحه 142. ایشونی استدلالی که دیروز خوندیم اونجا نقل کرده که عرض کردم خلاصش یه قیاس خلفه، اثبات مطلوب از طریق ابطال نقید. ایشون میفرماد حرف منو بپذیریم که اجتماع امر و نهی جایزه، یعنی امر همون وجوبه و نهی هم حرمته، یعنی باید حرف منو بپذیری که میشه وجوب و حرمت در یک شیء واحد جمع بشه. اگر نپذیرین حرف منو، پس باید بگید نظیرش هم در شرع واقع نشده، و حالا اینکه ما میبینیم نظیر وجوب و حرمت در شرع واقع شده، ما داریم بعضی از اعمالی که هم واجبه هم مکروهه، هم مستحبه هم مباهه. پس اگر شما بخواین حرف منو نپذیرین، باید اونا رو هم نپذیرین، و حالا اینکه اونها در شرع وارد شده، یعنی ما داریم جاهایی که اجتماع ضدین شده، منتها که وجوب و حرمت نی. اگر اجتماع وجوب و حرمت از من نپذیرین، پس اجتماع وجوب و کراهت هم نباید بپذیرین، بعد اونا رو بذارید کنار. و حالا اینکه در شهر ما داریم مواردی که اجتماع وجوب و حرمت، وجوب و کراهت، وجوب و استحباب، کراهت و اباحه، اینا با هم جمع شده، و حیث اینکه نمیتوانی اون رو منکر بشین، نمیتوانی اینها رو منکر بشین، پس اینم منکر نشو. اثبات مطلوب از طریق ابطال نقید. و خلاصه چند موردشون شاهد میاره. ما در روایات دیدیم و حساب در مواضع توهمه نباشید، در روایات داریم روز عاشورا روزه نگیرید، در روایات داریم نماز در حمام نخونید. خب اگر کسی نماز در حمام خون، اینجا الان دو امر متضادین جمع شده. امر متضادین کدومه؟ از جهت اینکه صلات وجوب داره، از جهتی که تو حمام استحباب داره، پس وجوب و استحباب در یه جا جمع شد. اگر نماز واجب تو حمام بخوانی، واجب و کراهت یه جا جمع شده. اگه نماز نافله در حمام بخوانی، استحباب و کراهت یه جا جمع شده. یا اگر در مسجد نماز بخوانی، نماز واجب، وجوب و استحباب جمع شده. اگه تو مسجد نافله مستحبی بخونی، استحباب و استحباب جمع شده. چون این همه ضدین دیگه، چون ضدین گفتیم تمام احکام خمسه بینشون تضاده، منحصر به وجوب و حرمت که نی. پس اگر شما وجوب و حرمت رو در شیء واحد قبول نکنی، بعد اینجاها رو هم قبول نکنی، و حیث این که این باطل اینجاها رو قبول نکنی، باید اینجاها رو بپذیری. وقتی پذیرفتی، اینجا با ما نهنفه فرقی نداره. حالا چرا در اینجاها اجتماع تضاد جایزه؟ برای این که تعدد جهت داره، یعنی اون تعدد جهت این قاعده رو حل میکنه. نمیشه دو امر متضاد، هم وجوب هم استحباب، هم وجوب هم کراهت در یه جا جمع بشه. پس اینجاها چرا جمع شده؟ مشکل گشاش اون تعدد جهته، یعنی اون تعدد جهت اون اشکال تضاد رو از بین میبره. خب همون تعدد جهتی که در اینجاها اشکال تضاد رو از بین میبره، در ما نحنفی هم همینجا، در ما نحنفی هم نماد در دار غصبیه، به اعتباری که این حرکات و سکنات من، قیام و قعود و رکوع و سجود، به اعتبار این که نام مصداق صلات واجبه، به اعتبار این که مصداق غصب حرامه، پس همون تعدد جهتی که رفع تضاد میکرد، قائله تضاد رو از بین میبرد، در اونجاها تعدد جهت بود، اینجام تعدد جهت ها. پس باید شما حرف منو بپذیری. نتیجتا میرزای قمی با این بیان ثابت کردن که میشه اجتماع ضدین در شیء واحد، منتها شرط چیه؟ تعدد جهت. حالا میخواد وجوب و حرمت باشه مثل نماز در دار غصبی، یا وجوب و کراهت بشه نماز واجب در حمام. این استدلالیشون. ایشون میفرماد خیلی خوب، شما روضهاتونو خوندین، ما گوش دادیم، حالا جواب ما رو گوش بدین. ایشون یه جواب اجمالی میدن، یه جواب تفصیلی. البته جواب اجمالیشون هم دوتاست. جواب اول میگیم اصلا ما اینجا رو قبول نداریم،
اینا ظهور داره در وجوب و کراهت، که وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت یه جا جمع شده، ظهورش در اینه. ظهور که نمیتونه معارضه بکنه با برهان 100%. این مال اینجا نیست، تو روایات هم ما داریم. مثلا گاهی یه روایت داریم نص در یه مطلبیه، وقت یه روایت دیگه ظهور داره در مخالفت این، چیکار باید بکنیم؟ اگه اون روایت غیر معتبره که میذاریمش کنار، اگر معتبر بود چیکار باید بکنیم؟ باید یه جوری معنا بکنیم که با این روایت نص سازگار بشه. قرار نیست حرف جدیدی نی که ایشون اینجی میزنن. تو فقه فقها صبح تا شب همین کارها رو میکنن، میان یک نص و ظاهر، یعنی دو تا روایت داریم، یکیش نص در یک مطلبه، یکیش ظهور در مخالفت این داره. اگر اون روایت مخالف معتبر نبود که میداریم کنار، میداریمش کنار، میگیم اصلا چنین چیزی نی، و اگر هم معتبر بود باید یه جوری معنا کنیم که اون روایت ظاهر در مخالف با این جور در بیاد. اینجا هم همینجوره، در علم کلام هم همینجوره. الان مسلم در علم کلام ثابت شده که خدای متعال جسمی با براهین قطعیه، و حال این که ظاهر بعضی از آیات و روایات ظهورش در جسمیته، حالا سریع هم نی، ظهورش در جسمیته. خب ما باید چی کار کنیم؟ باید اگر اینا غیر معتبره بداریمش کنار، ولی اگر روایت معتبره یا آیه قرآنه که ظهور در جسمیت داره، ما باید در اونها تصرف بکنیم. یعنی جا عرب بکو بگیم جا امر رب بگ که بسازه با اون ادله قطعیه، و الا اگه ظاهر جا عرب بکو بگیریم، یعنی خدا میاد روز قیامت، الا ربها ناظره، مردم روز قیامت به خدا نظر میکنن، خب معناش اینه که خدا جسمه. ظهور این آیات و بعضی از روایات در تجسمه، از اون ور ادله قطعیه شرعیه بر بطلان جسمه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ ما باید اینو تحفظ کنیم، اون ظاهرها رو درش تصرف بکنیم که با این دلیل قطعی بسازه. اینجا هم همینجوره، ما با دلیل قطعی ثابت کردیم. سه تا مقدمه که شون چند پیش گفتن، ما با دلیل قطعی ثابت کردیم امتناع رو، که نمیشه ممتنع است جمع بین ضدین در شیء واحد. پس اینجاهایی که ظهورش در جمع ضدین ما قبول نداریم. اگر غیر معتبره که هیچی، اگر معتبر باشه باید یه تصرفی درش بکنیم، یه معنایی در اینها بکنیم که با اون دلیل قطعی ما. حالا چی کار باید بکنیم؟ فعلا کاری نداریم، ولی ما بالاخره، شما الان اینا رو به رخ ما کشیدین آقای میرزای قمی، که در اینجاها اجتماع ضدینه، میگیم اینا ظهور داره در اجتماع ضد، ما با دلیل قطعی ثابت کردیم بطلان اجتماع ضدین رو، پس این ظهورا رو قبول نداریم. یا اگرم بگیم روایاتش معتبره، باید بگیم یه معنا نایی داره اینها که با اون قاعده قطعی ما سازگار باشه. این یه جواب اجمالی، تا برسیم به جواب اجمالی دوم، تا بعد برسیم به جواب تفصیلی. الجواب عنه، جواب از این استدلال آقای میرزای قمی، اما اجمالا چند خط بعد و اما تفصیلا. خود جواب اجمالیش هم دوتاست. جواب اجمالی فبعنه، یعنی عجبنا بعنه که ضمیر شأنه، جواب میدیم به این که شأن چنین است، لابد من تصرف و تعویل، ما باید تصرف و تعویل بکنیم، فی ما وقعت شریعه، یعنی در اون اجتماع ضدینایی که در شریعت به چشم میخوره چاره ای نداریم، در اون چیزایی که واقع شده در شریعت، این مما منش من بیانیه است، اون چیزایی که در شریعت واقع شده چیه؟ همونایی که دیرو خوندیم که ظاهره الاجتماع. الاجتماع یعنی چی؟ یعنی اجتماع جواز امر و نه. این الف لام عوض از مضاف الیه، یعنی این مثال هایی که شما دیرو بر ما زدین که ظاهره الاجتماع، ظاهرش اینی که اجتماع امر و نه جایزه، اینا رو باید تصرف بکنیم درش. بعد قیام دلیل علال امتناع، بعد از اینکه برهان و دلیل قطعی داشتیم بر امتناع، الامتناع یعنی امتناع جواز اجتماع امر و نهی، اگر دلیل قطعی ما ثابت کردیم بر امتناع که اون مقدمه اول و دوم و سوم بود، اون وقت اون دلیل قطعی که امتناع رو ثابت میکنه، اینایی که شما شمردین که ظهور در اجتماع ضدین داره، بعد اینا رو تصرف بکنیم. چرا ضرورت؟ این علتشه، مفعول له ضرورت ان ظهور لا یصادم البرهان. برای این که ظهورات از کدام تو کتابای علمی این جمله رو میگن، میگن براهین مقدم است بر ظهور کتاب و سنت. انسان یه خود ابتدا چی سختش قبول کنه که ظهورات یعنی براهین مقدم است بر ظهور کتاب و سنت. نه، یه قدی فکر بکنین عیبی نداره، از کدیم براهین قطعیه داریم که خدا جسمی، از این ور ظهور بعضی از آیات در جسمیت خدا، این براهین مقدمه بر اون ظهوراته، اون ظهوره. اینا ادله قطعیه نسیه است، ما نص قطعی داریم بر بطلان. اون ظهور در جوازه، اون ظهور در جواز و جوری باید معنا کنیم که با این نص سازگار بشه تا اشکال از بین بره. این یه جواب اجمالی. مع قضیه، قضیه یعنی مقتضا. پس اولا این مواردی که شما شمردین ما قبول نداریم، یعنی ظاهرش قبول نداریم. حالا سلمنا بپذیریم، برفرض ما این ظاهره رو بپذیریم، بگیم آقا ظاهرش اینه، یعنی از این که روایات استفاده میشه که میشه واجب و کراهت، واجب و مکروه، واجب و مباح میشه یه جا جمع بشه، برفرض این ظهورا رو بپذیریم، اینا اشکال تنها به ما نی، به خود شما وارده. شما اینا رو آوردی ما رو گرفتار کنی، میرزای قومی اینا رو آورد که ما رو گرفتار کنه، یعنی به ما اشکال بکنه. ایشون میفرماد اولا این ظهورا رو ما قبول نداریم، باید یه جوری معنا کنیم که با اون دلیل قطعی بسازه. حالا سلمنا بپذیریم قضیته، یعنی مقتضا، مقتضای این موارد. این اول بدونی میرزای قومی که جایز میدونه اجتماع امر و نهی با تعدد جهت جایز میدونه، یعنی اون نماز در دار قصبی میگه هم واجبه هم حرامه، چون تعدد جهت داره، و الا اگه وحدت جهت داره اونشون هم قبول نداره. پس میرزای قومی که با ما مخالفه میگه ممتنع است، یعنی جایز میدونه اجتماع ضدین رو در صورت این که تعدد عنوان، تعدد وجه داشته باشه، و الا اگر تعدد عنوان نداشته باشه ایشون هم قبول نداره، ایشون هم ممتنع میدونه. پس میرزای قمی مجوز اجتماع امر و نهی با تعدد جهت میگه، به حال اینکه اینا همه وحدت جهته. پس اولا این ظهورا رو قبول نداریم، چون باید یه معنایی بکنیم با او باشه. حالا سلمنا، به قول شما اینا ظهوراته، این ظهورات رو باید بپذیریم، میشه ظاهر اینایی که شما گفتین اجتماع امر و نهیه، اما این اشکال به تنها به ما وارد نی، مشترک الوروده. اینا اگرم جایز میدونه اجتماع ضد رو با وحدت جهته که شما هم قبول نداری، یعنی اگر ما باید از این موارد جواب بدیم شما هم باید جواب بدیم، چون شما کجا قائلی به جواب؟ اجتماع ضدینی که تعدد جهت، تعدد وجه و عنوان داشته باشه، اینایی که شما گفتین تعدد جهت نداره، یک جهته. ببینید آقا، نماز در دار قصبی همون نماز واجب در دار قصبی همون مکروهه، دوتا جهت نی، آخه اون دوتا جهت معنا کرد، چون تو حمامه، از این جهت که تو حمام مکروهه، از اون جهت که وظیفه هر روزمونه واجبه. ایشون میگه دوتا جهت نداره، شما بی خودی براش دوتا جهت درست کردی، یک جهته. یعنی همون نماز واجبی که اگر هر روز شما میخوندی همون نماز واجب تو حمام مکروهه، تعدد جهت نی، وحدت جهته. پس این مواردی که شما شمردین علیه خودتون هم شما همینطوری که ما باید جواب بدیم اینجا رو، تفسی یعنی خلاصی، همینطوری که ما باید خودمون خلاص کنیم از این اشکالی که شما به ما کردی، شما هم باید خودت خلاص کنی. چرا؟ برای اینکه اینا اگر جایز میدونه اجتماع ضدین رو با وحدت جهته، و حالا اینکه شما عقیدتون چیه؟ عقیدتون اینه که با وحدت جهت ممتنعه، اگر جایز میدونی با تعدد جهته. علاوه جواب اجمالی دوم، ان مقتضا ظهور تلک الموارد، پس پذیرفتیم که این موارد ظهور داره در اجتماع حکمه فیها، ولی مقتضاش چیه؟ مقتضای ظهور این موارد اجتماع حکمه این است در این موارد به عنوان واحد، یعنی اینا اگر میگه اجتماع ضد جایزه با یه عنوان، عنوان کدومه؟ همون نماز واجب تو حمام همون مکروهه، برخلاف نماز در دار قصبی اون دو عنوان داره، نماز در دار قصبی دو عنوان داره، این حرکات و سکنات من، قیام و قعود و رکوع و سجود، مصداق نماز پس واجبه، مصداق قصب پس حرامه. ببینین اونجا تعدد جهته، خیلی خوب جایز بدون اونجا رو، ولی اینجاها تعدد جهت نداره. شما بعد اینجاها رو جواب بدی، از نظر شما اینجاها ممتنع است اجتماع ضدین، برای اینکه قائله ضدین رو تعدد جهت از بین میبره که اینا وحدت جهته. چرا واجب نیست؟ کدن نماز واجب، همون نماز واجب تو حمام بخونی مکروهه، دو تا جهت نداره. آخه میرزا چی میفرمود؟ میفرمود از جهت نمازیت واجبه، از جهت حمامیت مکروهه. میگیم دو جهت نی، همون نماز واجب، اون نماز در دار قصبی دو جهته، یعنی اون کاری که شما میخوای بکنی هم مصداق صلات هم مصداق قصبه. اما اینجور نیست که این مصداق دو چیز باشه، همون نماز واجبی که شما هر روز میخوندی، همون نماز واجب تو حمام شده مکروه. پس اصلا دو جهت نی، اجتماع ضدین شده با جهت واحده، و خود شما هم بعد اینو ممتنع بدونی. لذا میفرماد در اینها اگر اجتماع ضدین جایز شده به عنوان واحده، با حال اون که با به حالیه، با حال اون که لا یقول بهی میرزای قمی، خصم میرزای قمیه، خصم ما این آقایی که با ما مخاصمه داره که میرزای قمیه، خود ایشون هم قبول نداره جوازهی، جواز اجتماع حکمین کذالک، کذالک یعنی چی؟ به عنوان واحد. خود ایشون هم قائل نیست به جواز اجتماع حکمین به عنوان واحد. پس چی قائله؟ بل قائلون بالامتناع. خود میرزای قمی هم بعد اینجاها رو ممتنع بدونه. چرا؟ برای اینکه لم یکن به عنوانین و بالوجهین، برای اینکه این دوتا دو وجه نی، دو عنوان نی. بله حالا میخوای در نماز دار قصبی قبول کن، خیلی خوب، شما میتونی اونجا رو قبول کنی رو مبنای خودت. چرا؟ چون دو عنوانه. اما اینجا که دو عنوان نی، و وقتی دو عنوان نیست، خود شما هم اینا رو بعد حکم به امتناعش بکنی. صحوه، پس آقای خصم ما ای زن، یعنی همون طوری که ما باید تفسی کنیم از این اشکال، خودمون رو خلاص کنیم، ایشون هم بعد خودش رو خلاص کنه. شما این دو عوارض اینا رو آوردی که ما رو گرفتار کنی، اشکال بر ما وارد بشه، و حالا اینکه اشکال مشترک الوروده. چرا؟ چون اینا اجتماع ضدین رو جایز میدونه با یک جهت، که شما با یک جهت جایز نمیدونی. پس این موارد علیه خود شما هست. هر جوابی که شما دادیم ما هم همون جواب رو میدیم. صحوه، ایشون هم ایزن مثل ما لابد دست از این که خودش رو خلاص بکنه از اشکال اجتماع. الاجتماع یعنی اجتماع جواز امر و نه، یعنی اجتماع حکمین. ایشون هم باید خودش رو خلاص کنه از اشکال اجتماع حکم فیها در این موارد، سیما مخصوصا که اگر مندو هم نباشه. رفقایی که نبودن قبل از ماه رمضان، ما 10 تا مطلب خوندیم قبل از ماه رمضان، مطلب ششمی شما مراجعه کنیم. خیلی رفقا بودن، خیلی هم نبودن. در اون مطلب ششم ایشون مطلبی فرمودن، ایشون در اون امر ششم، یعنی تقریبا 7-8-10 صفحه برید جلو میرسید به امر ششم، در اون امر ششم ایشون این مطلب رو فرمودن. فرمودن این نزاع اجتماع امر و نهی اونجاییست که مندوحه نباشه. مندوحه یعنی چی؟ یعنی راه چاره، راه فرار. مندوحه میگن راه چاره، یعنی این اجتماع امر و نهی آیا جایزه یا نه است در اونجایی که مندوحه باشه. مندوحه باشه یعنی چی؟ یه زمین مباح اونجاست، یه زمین قصبی هم اینجاست، من به سوی اختیار میام اینجا نماز میخونم، خب من مندوحه دارم. اینجاست که صحبته که آیا امر و نه در شیء واحد جمع میشه یا نه. بله اگر مندوحه نبود، چاره نبود، یعنی فقط یه زمین قصبی بود، سراسر این بیابان یه مالکی داره قصبیه، همین یه دونه زمین هم هست که اگه من بخوام برم جای دیگه نمازم قضا میشه، اینجا مندوحه ندارم. اصلا اجتماع امر و نه مال اینجا نیست. اجتماع امر و نه مال کجاست؟ آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه یا نه مال اونجاییست که مندوحه باشه، یعنی من راه چاره داشته باشم، اون باشه اینم باشه، چاره امر کرده حالا که اون زمین هست برو نماز بخون، من میام اینجا نماز میخونم. وقت اینجا صحبته که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، و الا اگر مندوحه نباشه، راه چاره و فرار نباشه، منم و همین یه دونه زمین غصبی، اینجا جای اجتماع امر و نهی نی. حدیث رو اشاره به همون میکنه. ایشون میفرماد اینا بر شما همه اشکال این موارد، مخصوصا که اگه مندو هم نباشه، راه چاره و فراری نباشه. چون اگر راه چاره و فرار باشه، باید اونجای خود حرفتون درسته، ولی اونجایی که مندوه نباشه دیگه اونجا خیلی بر شما اشکال وارده. حالا کجا؟ اونجا که مال اون بحث بود. مندوه اینجا اینه، مندوه نباشه مثل چی؟ مثل عبادات مکروهی که لا بدل لها. عبادات مکروهی ما داریم که بدل نداره. الان میخونیم عبادات مکروه دو جوره. یه عبادات مکروه هست که بدل داره، مثل نماز تو حمام. من الان نمازم و تو حمام مثلا خوندم، وقتی نمازم میخوندم یه نفر میگه آقا تو حمام مکروهه، وقتی میفهمم مکروهه بدل داره چیکار میکنم؟ میرم خونم اون میخونم، میرم مسجد میخونم. ببینیم بدل داره نماز مکروه نماز تو حمام، اما مکروه بدل داره. یعنی من وقتی متوجه شدم این مکروهه، میرم بدل از این تو مسجد میخونم یا میرم تو خونم میخونم. ولی بعضی از عبادات مکروه هست که بدل نداره، مثل روزه، یه روزه عاشورا. من امروز گفتم بیکارم، روز عاشورام، یه روزه قرضی هم دارم، میگم امروز که بیکارم روز عاشوراست، امروز روزه بگیرم. روزه رو که گرفتم بعدن به من گفتن امروز عاشوراست و عاشورا روزه مکروهه، این دیگه بدل نداره. من نمیتونم، البته روزه درسته با، یعنی اون واجبم رو من ادا کردم، ولی بدل نداره. بگم خب حالا که امروز مکروهه، فردا برم روزه بگیرم، اون فردا استحباب خودشو داره، چون هر روز روزه مستحبه. شما نمیتونی بگی حالا امروز که مکروهه، خیلی خب من فردا میرم یه روز دیگه بدل از این میگیرم. اون بدل از این نی، اون استحباب خودشه. پس ما دو جور عبادات مکروهه داریم، مکروهه بدلدار مثل نماز تو حمام، مکروهه بی بدل مثل روزه روز عاشورا. ایشون میگه اینجا از کدام اونجا مندوهه، جوری دیگه بحث بود. اینجا چون پای عبادات مندوهه رو میزنه به کراهت. ایشون میفرماد خصوصا که اگه مندوهه و راه چاره و فراری هم نباشه، مثل کجا؟ عبادات مکروهه بی بدل، صوم یوم عاشورا که میخونیم حالا بعدم. فلا یبقا. حتی اینجا چی شد آقا؟ با این دوتا جواب اجمالی دیگه آقای میرزای قمی نمیتونه استدلال بکنه. لا یبقا للخصم، لا یبقا له مجال، دیگه اون مجالی نداره استدلال کنه. علا جوازهی، علا جار و مجرور متعلق به استدلاله. این آقا دیگه نمیتونه استدلال کنه بر جواز چی؟ جواز اجتماع ضدین، جواز اجتماع حکمین. ایشون نمیتونه بیاد استدلال کنه بر این، به وقوع اجتماع در این موارد. یعنی نمیتونه به سبب وقوع اجتماع حکمین فیها در این موارد، آخه میرزای قمی به این موارد استدلال کرد، آمد گفت چون این موارد اجتماع حکمینه، به وقوع اجتماع حکمین در این موارد اومد استدلال کرد بر جواز اجتماع واجب و حرام. فلا، ایشون میگه نه، نمیتونه ایشون به سبب وقوع اجتماع حکمین در این موارد، لا یصلح، ایشون نمیتونه استدلال کنه علا جوازهی، یعنی بر جواز اجتماع وجوب و حرمت اصلا، چه مندوه باشه چه نباشه. منتها اگه مندوه نباشه یه قدی کارش مشکل تره. تا اینجا آقا جواب اجمالیمون تموم شد. و اما جواب تفصیلی، این جواب تفصیلی رو ایشون میگه اگه ما بخوایم مثل فصول، مثل مطارح الانظار شیخ انصاری، شیخ انصاری آقا به حساب بحث اصول عملیه رو خودش نوشته که همون رسائله، ولی بحث اصول لفظی رو خودش ننوشته، درس گفته، مرحوم کلانتر برداشته اون درس رو تقریر کرده به نام مطارح الانظار. غرض شیخ انصاری اونی که با دست مبارکش نوشته اصول عملیه است، مباحث عقلیه است که رسائله، اما این جلد اول که به رسائل نمیخوره، جلد اول مباحث الفاظه. شیخ انصاری درسشو گفته، مرحوم کلانتر این درس رو چاپ کرده به نام مطارح الانظار. ایشون میگه این جواب تفصیلی را میخوام اونجا مراجعه کن، اگر ندارین چنانچه منم ندارم به فصول مراجعه کنین، صفحه 128. ایشون میفرماد هم مطارح الانظار خیلی مفصله، هم فصول خیلی مفصله. علت تفصیلش هم اینه، این جوابایی که این دو بزرگوار دادن، بعد یه نقضایی بهشون وارد شده، بعد نقضار ابرام کردن، دوباره باز نقض وارد شده، دوباره ابرام کردن، طولش مال اینه. ایشون میگه ما این نقض ابرام ها رو نقل نمی کنیم. خیلی خیلی طول میکشه. حالا خدا پدر ایشونو بیامرزه به همین مقدار قناعت کرد، ولی همینش هم چند روز طول میکشه. اونا رو اگر میخواست بکنه که شاید دو سه هفته معطل بودیم. علی کل حال جواب تفصیلی که علما دادن خیلی طول کشیده. چرا خیلی طول کشیده؟ به خاطر نقد و ابرامایی که کرده، یه جواب داده بعد یه نقد وارد شده، دوباره نقد ابرام کرده جواب داده، دوباره باز به اون یه نقد دیگه شده، دوباره باز اون رو جواب داده. بیشتر طول مطلبش برای ایناست. ما ایناشو حذف میکنیم. اون چه که حق مطلبه و ایراد میرزای قمی رو برطرف میکنه ما همونشو نقد میکنیم. بریم سراغ جواب تفصیلی. از کدام مطاره الانظار به نظرم صفحه 248، فصولم صفحه 128. اما جواب تفصیلی قد عجیب انهو از اون استدلال میرزای قمی عجیب به وجوه چندین جواب دادن که یوجبو ذکرها طول الکلام. ذکرها فاعل یوجبو، طول الکلام مفعول یوجبو. ایشون میگه اون جوابا رو اگر ما بخوایم بدیم، ذکرها ذکر اون جوابها یوجبو طول الکلام. چرا طول الکلام بما این بای سببیت؟ چرا اگه بخوایم همه رو نقل بکنیم خیلی طول میشه؟ به سبب اون چیزی که در اون وجوه هست. اون چیز کدومه؟ من نقد و ابرام. عنایت فرمودین؟ یعنی علما جوابایی که در اینجا دادن خیلی طولانی شده. طولانی شدنش برای چیه؟ به سبب اون چیزایی است که این من بیان اون ماست. طولش به سبب اون چیزایی است که در اون جواب‌ها هست. اون چیزا کدومه؟ من نقد و ابرام. چون که اون نقد و ابرام‌ها یوجب و ذکرها طول الکلام به ما لا یسعه المقام. چون که مناسب نیست اون طول کلام با این کفایه مختصر مناسب نیست. فل اولا الاولا الاقتصار، یعنی الاکتفا. اولا اینیست که اکتفا کنیم به اون حق مطلب. اون نقد ابهارم به درد ما نمیخوره. اکتفا بکنیم بر اون چیزی که حق مطلب است در حسم ماده اشکال. حسم یعنی قطع، یعنی قطع بکنه ماده اشکالو بخشکونه. ما باید اونایش که این اشکال میرزای قمی رو ماده این اشکالو بخشکونیم، قطع بکنیم. پس بنابراین حسم یعنی قطع، یعنی خشکوندن. خشکوندن ریشه اشکال، خشکاندن ریشه اشکال. ماده یعنی ریشه. ما اونا رو نمیگیم. اونی که ریشه اشکال رو میخشکونه اونا رو میگیم. فیقال و علالله الاتکال ان العبادات المکروه علا سلاست اقسام. ایشون میفرماد ما سه جور عبادت مکروه داریم. اینا رو اول همه رو توضیح بدیم، اون وقت یکی یکی اینها رو علیه میرزای قمی استدلال میکنیم. یکی عباداتی که نهی برخورده به خود عبادت. عبادات مکروه سه جوره. یه وقت نهی برخورده به خود عبادت و بدل هم نداره. یه وقت نه، قسم دوم، نهی خورده به عبادت اما بدل داره. یه وقت هم نهی به خود عبادت نخورده، به چیز دیگری خورده. سه جور بیشتر نیست. عبادات مکروه سه جوره. یه وقت نهی خورده به ذات خود عبادت، اینم خودش دو جوره. به ذات عبادت که خورده یه وقت بدل داره، یه وقت بی بدل، این دو جور. یه وقتم عبادات مکروه نه به ذات عبادت نخورده، بلکه خورده به چیز دیگری. عنایت بفرمین. احدها ما. ما یعنی چی؟ یعنی عبادات. عنایت کن آقا، این ما لفظش مذکره ولی معناش چیه؟ عباداته که مؤنثه. نظام میدونید که از نظر ادبی ضمیرایی که به این ما برمیگرده هم میشه مذکر باشه به لحاظ لفظ ما، هم میشه مؤنث باشه به اعتبار معنای ما. ایشون مذکر آورده، ضمیرای بعدی رو ایشون مذکر میاره، به ما برمیگرده، ولی من ضمیرا رو عبادت معنا میکنم. چرا؟ چون اون ما معناش عبادته. ببینید عبادات مکروه سه جوره. یک، اون عباداتی که ما که معناش مؤنثه، اون عباداتی که تعلق بهی انه به عنوانهی و ذاته. این سه ضمیر مذکر به ما برمیگرده، ولی ضمیرا رو من همه رو عبادت معنا میکنم. چرا؟ برای این که به ما برمیگرده که ما معناش عبادته. ما عبادات مکروه سه جوره. یک قسم ما، یک قسم اون عباداتی است که تعلق به اون عبادت نهی به عنوانهی و ذاته، یعنی نهی تعلق گرفته به اون عنوان، ذات عبادت رو مکروه میکنه. لا تصوم، حضرت صادق فرمود لا تصوم یوم العاشورا. ببینید نهی به چی خورده؟ به ذات عبادت. صوم، لا تصوم، نهی به چی خورده؟ به ذات عبادت. لا تصوم یوم العاشورا. پس عبادتیست الان صومه یوم عاشورا، عبادتیست که نهی تعلق گرفته به عنوان خود عبادت، به خورده نه به خود ذات عبادت و بدلم نداره. مثل چی؟ صوم یا عاشورا که مثالش زدیم. یه مثال دیگه اینجا اضافه میکنه، اول نوافل المبتدعه فی بعض الاوقات. این بعض الاوقات طلوع شمس و غروب شمسه. فی بعض الاوقات نوافل مبتدعه مکروهه. ما دو جور نوافل داریم، یه نوافلی هست منصوص است نست داریم، نافله زور، نافله از، نافله مغرب، نافله عشا، نافله صبح، نماز شب، نماز حاجت، اینا نوافل منصوص است. ولی یک نوافلی داریم که منصوص نی. پس چرا میخونیم اگه منصوص نی؟ به اعتبار عموماتی که ما داریم، از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی، از صلات و خیر و موضوع، من شاء استقل، من شاء استکثر، نماز بهترین چیزه، میخوای زیاد بخون، میخوای کم بخون. ببینی این عموماتو داریم، اما در حین طلوع شمس و غروب شمس اونجا دلیل داریم بر این که نافله نخون اون موقع. پس نافله مبتدعه یعنی نافله هایی که نص بر اون نداریم، که مثل همون نافله اند طلوع شمس و اند غروب شمس، این نافله ها نهی داره، یعنی نخورده به خود عبادت. لا تسله، این روایت اینجوریه، لا تسله اند طلوع شمس، لا تسله اند غروب شمس، نخورده به چی؟ به ذات عبادت خورده، منتها بدل هم نداره. شما الان تو موقع طلوع شمس یا غروب شمس دو رکعت نافله خوندی، بعد به شما میگن آقا این مکروهه، خب شما نمیتونید بخواب بلند بشم حالا تو اون ساعت میخونم. میخونم نداره، اون ساعت مال خودشه، چون هر ساعتی نافله مستحبه. شما اینجا نمیتونی بگی حالا که این مکروهه بلند میشم عوض این، عوض این نافله ای که در وقت طلوع شمس خوندن میرم یه ساعت دیگه اون عوض این نی، اون مال خودشه، چون در هر ساعتی یک نافله مستحبه. پس نتیجه چی شد آقا؟ در این قسم اول عبادات مکروهه تعلق نهی به خود عبادت، به عنوان عبادت، ولی بدل هم نداره، مثل یوم صوم یوم عاشورا نهی برخورده به صوم، به خود عبادت. در اینجا هم نافله نهی برخورده به خود همون نافله، اون عبادت، منتها در حین طلوع شمس و غروب شمس. ثانی ها ما، باز ما چیه؟ عبادات. دومین عبادت مکروه اون عبادتی است که تعلق نهی بهی کذالک، یعنی به ذاته و به عنوان، عین قبلیه. این قسم دومم نهی به ذات عبادت خورده، ولی یکون و لحول بدل، بدل داره. مثل چی؟ صلات تو حمام. اگه شما نماز تو حمام خوندی بهتون گفتن مکروهه، چیکار کن؟ عیبی نداریم، بلا میشم الان مسجد میخونم. یعنی اگر رفتی تو مسجد خوندی بدل از اینه، ولی برخلاف اون قبلی اون بدل نداشت. پس در اینجام نه خورده به خود عبادت. لا تسل، ببینی؟ نه به خود صلات در حمام خورده، تعلق نه به ذات عبادت، منتها فرقش اینه که یکون و لهو اون عبادت بدل داره. تمام این ضمیرهای مذکر به ما برمیگرده، با من عبادت معنی میکنم، این مذکر به اعتبار لفظ ما، ولی من که عبادت معنی میکنم به اعتبار معناشه. کن نهی عن صلات فی الحمام، این دو جور ثالثها ما با دوباره عبادت. قسم سوم یک عبادتهای مکروهی ما داریم، نهی آقا به خود عبادت نخورده. در این قسم اول و دوم نهی به خود عبادت خورده بود، منتها حالا یا با بدل یا بی بدل. این قسم سوم نهی به خود عبادت نخورده، بلکه خورده به یه چیزی که اون چیز متحد با عبادته، مثل نماز در دار قصری. ما تو روایات نداریم لا تسل فی القصر، ابدا ما هم چیزی نداریم، نداریم لا تسل که نه خورده بشه به صلات، نه به صلات در قصر نخورده. به چی خورده؟ به کون، لا تکون فی ملک غیر، نه لا تسل، عنایت میفرمین؟ در اون دوتا نه به خود عبادت خورده بود، لا تسل فی الحمام، لا تصوم یوم عاشورا. اما در این مثال نه به عبادت نخورده، نگفتن تو هیچ روایتی شما پیدا نمی کنی لا تسل فی القصر، نه لا تکن فی القصر، نه به عبادت نخورده، خورده به چی؟ به کون. وقت این کون متحد است با صلات، پس نه به چیزی خورده کون که این چیز وجودن با نماز متحده. الان شما که دارین در دار قصری نماز میخونی، این کون بلکه اکوانه، یعنی من الان یه افعالی دارم، قیام و قعود و رکوع و سجود یه اقوالی دارم، حمد و سوره و ذکر و تشهد یه اکوانی هم دارم. اکوان همون جمع کونه. خب در تمام این مراحل من کون دارم. اگر کون گفتیم جزء حقیقت صلاته، معناش اینه که اینجا نه به صلات نخورده، به اون اکوان خورده. البته این بنابر این که اکوانم جزء حقیقت صلات بشه، چون اقوال و افعال که جزء حقیقت صلاته، اقوال و افعال این جزء حقیقت صلاته. اگر گفتیم اکوان کونها اگر اونم جزء حقیقت صلات بود، اینجا نه به خود صلات نخورده، خورده به کونی که این کون متحد است وجودن با نماز شما. الان شما دارین نماز میخونین، این کون شما هم متحد با اوه. لذا میفرما چی؟ لا به ذاته، نه تعلق گرفته به اون عبادت، ولی نه به ذاته، نه به عنوانه، بل به ما. این ما همون کونه، بلکه نه تعلق گرفته به چی؟ به کون. هو اون کون مجامع یعنی متحد، که اون کون متحد است با اون عبادت. ببینید ضمیرهای مذکر همه به عبادت من معنا میکنم، این فراموش نشه که به ما برمیگرده، ما به معنای عبادته. پس در این قسم سوم نه به ذات عبادت تعلق نگرفته، به چی تعلق گرفته؟ به چیزی، یعنی کون. که اگر اکوان هم بکنید چه بهتره، برای اینکه یک مصلی وقتی چهار رکعت نماز میخونه هم اقوال داره، هم افعال داره، هم اکوان داره. حالا فعلا ما همون کونه میگیم، اینجا نه، یعنی ما لا تسلی فی القصر نداریم، لا تکن فی القصر. ببینین لا به عبادت نخورده، به کون خورده، که این کون با اون صلات وجودن متحده. نه تعلق گرفته به چیزی که، به اکوانی که اون اکوان متحد است با اون عبادت وجودن. او ملازمن له خارجن. اگر گفتیم اکوان مثل اقوال و افعال جزء نمازن، اینجا نه برخورده به این اکوان، اما اگر متحد است این کون با صلات. اما اگر گفتیم خارجه، اگر گفتیم فقط نماز چیه؟ اون اقوال و افعاله، اکوان جزء نماز نیستن، اینجا نه به چی خورده؟ نه خورده به چیزی که ملازم عبادته. دقیق کردیم؟ بنابر اولی این اشاره به دوتا مبناست، این دوتا مبناست در فقه. آیا کسی که تو ملک غصبی نماز میخونه اون کونهایی که داره، آیا اون کون مثل اقوال و افعال جزء نمازه یا خارج نمازه؟ اونایی که میگن جزء نماز، حرف اولی رو میزنن، میگن نه برخورده به کونی که اون کون متحد است وجودن با صلاح. اونایی که میگن نه نماز همون اقوال و افعاله، اکوان خارجه، اونا چی میگن؟ اونا میگن نه تعلق گرفته به ما، این به ما رو اینجا بیارید، به چیزی که اون چیز ملازم عبادت از خارجن. بنابر اولی اون کون متحد بود با عبادت، بنابر دومی این کون متحد نی ملازم با عبادته، مثل صلات در مواضع توهمه، در نمازی که انسان در مزولدانی میخونه، اینجا نه به خود عبادت نخورده. ما تو هیچ روایتی نداریم لا تسلف المزوله، نه رو مثلا فلان جایی که محل تهمت اونجا نماز بخون، نه به عبادت نخورده، به کونش خورده. یعنی تو این مزبله لا تکن، تو این مزبله نباش. ببینی نه به کون خورده، نه به صلات. ایشون میفرماد این بنابرینه که نه انها نهی از عبادت به خاطر اتحاد عبادت. اون مجامع رو من گفتم اتحاد بنویسیم، قرینش اینه، اون مجامع رو زیرش بنویسید اتحاد، که با این درست بشه. بنابرین که انها و اتحادها ضمیرش میخوره به عبادت، فی مواضعها ضمیرش میخوره به مواضع تهمت. سه تا ضمیر مؤنث عنایت داشته باشین، انها اتحادها اینا میخوره به عبادت، مواضعها ضمیرش میخوره به مواضع تهمت. بنابراین که نهی از عبادت به خاطر خودش نی، بلکه به خاطر اتحادشه با کون در مواضع تهمت. ما سه جور عبادات مکروهه داریم، انشاءالله دونه دونه فردا بررسی میکنیم و جواب آقای میرزای قمی رو میدیم.
اگر باشد
جزء حقیقت صلات اگر باشه، اینجا نه خورده به کونی که متحد است وجودن با نماز. وقتی
باشد معنیش که به ذاتش خورده نیست،
ولی یعنی عین اقوال، عین عکس
نه چی
میشه، عین اقوال که جزء حقیقت صلات. اگر ما به خدمت شما شود که گفتیم نه به کون میخوره و کون خارج از نماز میشه، جزء حقیقت نماز
نه به عبادت نخورده، به خورده چیزی که اون چیز متحد با نمازه.
بله خب این مجبور ثوابش کمه، سلامت تو همون وقتی واجب طاقت نمیشه. چرا؟ حالا یه نفر بهش میگه آقا مکروه، میگه خب بیرم تو مسجد واجبش انجام داده، خیلی خب خون نمادش بله انجام داده. یه نفر بهش میگه آقا این مکروه، میگه خب بیرم تو مسجد میخونم،
همون دو تو همون واجبی نداره.
خب بله بدل داره، یعنی بخواد بره تو مسجد بخونه. چی میفرمایین دیگه؟
آقا نماز طاقت نمیشه تو همون باشه.
چرا طاقت نمیشه؟
شما میگه نماز طاقت میشه.
قبول داره نماز طاقت میشه. چرا تو مسجد به هنر بخونه؟ اگه خواست بره بخونه میتونه. اونو بدل این قرار بده. بس نماز تو حمام مکروهه. حالا این آدم خونده بهش میگه آقا مکروه، میگه حال میره تو مسجد. لزومی نداره. نماز شب باشه درسته، نماز واجب هم باشه درسته. اما وقتی فهمیده مکروه، میگه حالا برای که از مکروه نجات داره کنم تو مسجد
میزنم. یا جواب اول آخوند به میزای قومی گفتید دو جواب میشه اجمالا.
بله دو جواب اجمالی. اولا قبول نداریم این ظهوراتو. برفرض هم قبول بکنیم به ضرر خودت هم هست. جواب دو.
ضررش به این میشه که از ضرر میزای قومی نماز در حمام و نماز در غیر حمام چی میشه؟ دو جور تصور
میشه. نه شما میگه هایی که برای ما آوردیم برای جواد اجتماعی حکمه.
بله.